بسم الله الرحمن الرحيم. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز و تشکر می کنم که این دعوت رو اجابت کردید و در این جلسه حضور پیدا کردید تا انشالله با اونچه که در این فضای همدلی مطرح می شود کاری در جهت پیشرفت کشور و گامی در راه رسیدن به آرمانهای بلند کشور انشالله انجام بشود و برداشته بشود. هدف از این که به شما برادران و خواهران زحمت دادیم که تشریف بیارید اینجا این است که درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اخیراً ابلاغ شد و اعلام شد قدری صحبت بشود، هم تا حدودی تبیین هم تأکید بر آنچه که لازمه این سیاست هاست و وظایفی که بر دوش همه ما میگذاره این سیاست های مهم و اساسی. قبلا سیاست های گوناگونی در زمینه های اقتصادی ابلاغ شده است، مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل 44، سیاست امنیت سرمایه گذاری، سیاست های آب و غیره. در اون سیاست ها اون چی که کانون توجه در هر بخشی بوده است ارائه نقشه راه بوده، یعنی خواستیم در زمینه مثلا تولید ملی یا مسئله آب یا مسئله انرژی و امثال اینها نقشه راهی ارائه بشود که بر اساس اون مسئولان کار خودشون رو پیش ببرن. در این سیاست ها تنها مسئله نقشه راه نیست، بلکه در اینجا شاخصهای درست پیمودن راه هم در این سیاست ها مطرح شده، درست مثل علائم راهنمایی و رانندگی. در بندهای مختلف این سیاست ها وظایفی تعیین شده است که در واقع این وظایف تضمین کننده درستی حرکت در این راه، یعنی این سیاست ها که فراگیر و عمومی و کلی است در هر بخشی شاخصه هایی رو مشخص کرده است که حالا در مطالعه این بندهای سیاست ها مشخصه که کارهایی که باید انجام بگیره. مجموعه سیاست های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که من شرح خواهم داد که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره. میتوانه اهداف نظام جمهوری اسلامی رو در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کنه، مشکلات رو میتوانه برطرف کنه. در این حال پویا هم هست، یعنی ما این سیاست‌ها رو به صورت یک چارچوب بسته و متحجر ندیدیم، قابل تکمیل، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکنه پیش بیاد در هر برهه‌ای از زمان. و عملا اقتصاد کشور رو دچار به حالت انعطاف پذیری میرسانه، یعنی شکنندگی اقتصاد رو در مقابل تکانه های گوناگون که اشاره خواهم کرد برطرف میکنه. این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحب نظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئولان تهیه شده. از کمک صاحب نظران اقتصادی برای تهیه این الگو به طور کامل استفاده شده. در واقع مورد وفاق قرار گرفته. حسن این الگو اینه، یکی از محسناتش اینه که مورد وفاقه، یعنی در مجمع تشخیص ورز پیدا کرده است و چکشکاری شده، جوانبش دیده شده، رؤسای قوا در مجمع تشخیص حضور دارند، مسئولان گوناگون هم در اونجا هستند، بحث کردند، کار ملاحظه شده و دقت شده و مستحکم شده است. گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست. امروز در بسیاری از کشورها بخصوص در این سالهای اخیر با تکانه‌های شدید اقتصادی که در دنیا به وجود آمد، کشورهای متعددی به دنبال مقاومسازی اقتصاد خودشون برآمدن. البته هر کشوری شرایط خاص خودش رو داره. این اقتصاد سرمایه‌داری با مشکلاتی که ناشی از این اقتصاد بود از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها و اقتصاد جهانی در مجموع یک کل مرتبط به یک دیگره. طبعا کشورها از این مشکلات کم و بیش متأثر شدن، بعضی بیشتر بعضی کمتر. بنابراین خیلی از کشورها در صدد برآمدن که اقتصاد خودشون رو مقاوم سازی کنن، به تعبیری همین اقتصاد مقاومتی را به شکل متناسب با کشورهاشون برنامه ریزی کنن، تحقق ببخشند. ما احتیاجمون به اقتصاد مقاومتی به نظر من بیش از کشورهای دیگره. ما بیشتر احتیاج داریم که اقتصاد خودمون رو مقاوم سازی کنیم. اولا به همون دلیل مشترک بین ما و دیگر کشورها، ما با اقتصاد جهانی مرتبطیم، بنای بر همین ارتباط هم داریم. ما قصد جدا شدن، منعزل شدن از اقتصاد جهانی رو به هیچ وجه نداریم و نمیتوان هم داشت در شرایط کنونی دنیا. بنابراین متأثر میشیم از اون چی که در دنیا اتفاق میفته در اقتصادهای جهانی. ثانیاً خصوصیتی که ما داریم، ما به خاطر استقلالمون، به خاطر عزتمداریمون، به خاطر اصرارمون بر تحت تأثیر سیاستهای قدرتها قرار نگرفتن، مورد تهاجم و سوء نیت هم قرار داریم. یعنی نسبت به ما، همچنانی که در شرایط کنونی مشاهده می کنید، انگیزه های مخالفت و اخلالگری و اشکال تراشی و ایجاد مشکل بیش از بسیاری از کشورهای دیگر. بنابراین ما بیشتر بایستی اهتمام ببرزیم به اینکه پایه های اقتصاد رو محکم کنیم و مقاوم سازی کنیم اقتصادمون رو، نگذاریم وضعیتی وجود داشته باشد که یا حوادث و تکانه‌های ناگزیر یا سوءنیت‌ها بتوانه در اقتصاد ما اثر بگذاره. بنابراین ما نیاز داریم به این. من یک فهرستی رو از یه فهرست اجمالی از مؤلفه ها و ویژگی های الگوی اقتصاد مقاومتی رو مطرح می کنم. من در سه بخش عرایزم رو تقسیم کردم. یکی همین فهرست این مؤلفه هاست، بعد چند نکته برای اینکه ما چرا اقتصاد مقاومتی رو امروز یک ضرورت می دونیم و دنبال می کنیم، و در بخش سوم هم الزاماتی که بایستی به اونها پابند باشیم. در این بخش من 10 ویژگی رو یادداشت کردم که عرض میکنم به شما، که اینها ویژگی های این سیاست های اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده، در واقع مؤلفه های این مجموعه است. یکی مسئله ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان از قبیل رشد اقتصادی، از قبیل تولید ملی، از قبیل اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره‌وری، رفاه عمومی، تحرکی در اقتصاد کشور و بهبودی در این شاخص‌ها در نظر گرفته شده در تأمین این سیاست‌ها، و از همه این شاخص‌ها مهمتر شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور رو بدون تأمین عدالت اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به اون نیستیم. هستن کشورهایی که شاخصهاشون خیلی خوبه، مطلوبه، رشد اقتصادیشون خیلی بالاست، لکن تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در اون کشورها محسوسه. ما این رو به هیچ وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمیدونیم. بنابراین یکی از مهمترین شاخصهای ما شاخص عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهره‌مند بشه. این مؤلفه اول. دوم، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزاست که در این سیاست‌ها این دیده شده و مورد ملاحظه قرار گرفته. همونطور که عرض کردم برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانه‌های اقتصادی دنیاست که پیش میاد، مثل همونی که در این سالها پیش آمد و در برهه‌های دیگری پیش آمده، که این تأثیر میگذاره بر روی کشورها. یه وقتی گفتم من رئیس یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد با من ملاقات کرد در اون دوره‌ای که در این منطقه اون شکست عجیب به وجود آمد، حرفش به من این بود، گفت شما فقط بدونید ما در یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر. حرف اونیم، یعنی اقتصاد غیر مقاوم اینجوریه. پس یک عامل برای تأثیر گذاری بر روی اقتصادها همین تکانه های گوناگون اقتصادی دنیاست که سرریز میشه به کشورها. یک عامل بلاهای طبیعی است که پیش میاد، و یک عامل هم تکانه‌های تخاصمی است، مثل تحریم‌ها و امثال تحریم‌ها. فرض بفرمایید که در مراکز تصمیم‌گیری بشه روی قیمت نفت، یا وقت قیمت نفت رو فرض بفرمایید بیارن به 6 دلار من باب مثال، کما اینکه برای ما اتفاق افتاد. خیلی از اینها عادی نیست، اینها کارهای پیشبینی شده و مؤثر و دنبال تصمیم گیری های مشخصی است که از مراکزی دنبال میشه. بنابراین مؤلفه دوم توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزاست به همین شرحی که عرض شد. سوم، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است که این دیده شده در این سیاست‌ها. من بعد راجع به این ظرفیت‌ها باز مختصری توضیح خواهم داد، چه ظرفیت‌های علمی، چه انسانی، چه طبیعی، چه مالی، چه جغرافیایی و اقلیمی. ظرفیت‌های مهمی ما داریم، یعنی در این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکیه اصلی بر روی ظرفیت‌های داخلی است که بسیار هم گسترده است. نه به این معنا که ما چشممون رو بر روی امکانات بیرون کشور می‌بندیم، نه، حتما استفاده می‌کنیم، استفاده حد اکثری هم می‌کنیم، منتها نگاه ما، تکیه ما، اعتماد ما بیشتر بر روی مسائل داخلی است، تمرکز ما روی امکانات داخل کشور و داشته های درونی کشور. نکته چهارم، رویکرد جهادی است که در این سیاست ها مورد ملاحظه قرار گرفته. همت جهادی، مدیریت جهادی. با حرکت عادی نمیشه پیش رفت، حرکت عادی و احیانا خوابالوده، بی حساسیت نمیشه کارهای بزرگ رو انجام داد. یک همت جهادی لازمه، تحرک جهادی و مدیریت جهادی لازمه برای این کارها. باید حرکتی که میشود هم علمی باشه، هم پرقدرت باشه، هم با برنامه باشه و هم مجاهدانه باشه. من در جلسه‌ای که با رؤسای محترم سقوه برای همین مسئله داشتیم هفته گذشته مطرح کردم، خوشبختانه آقای رئیس جمهور با قاطعیت به من گفتن که اون کسانی که در دولت مسئول پیگیری این کارهان تصمیمشون در همین حرکت جدی و مجاهدانه است. خب این خیلی خوبه، یعنی این لازمه، بدون این نمیشه پیش رفت. نکته پنجم، مردم محوری است که در این سیاست ها ملاحظه شده. تجربه هم به ما نشان میده، بیانات و معارف اسلامی هم تأکید میکنه که هر جا مردم میان دست خدا هم هست، ید الله مع الجماعه. هر جا مردم هستن، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست. نشانش، نمونش دفاع 8 ساله، نمونش خود انقلاب و نمونه گذر از گردنه های دشوار این 30 سال، 35 سال. مردم چون در میدان بودن کارها پیش رفته. ما در زمینه اقتصادی این رو کمتر بهش بها دادیم. سیاست های اصل 44 رو که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم برای همین بود. البته حقش ادا نشد اونچنان که باید و شاید. من در همین جا در جلسه با مسئولین راجع به سیاست های اصل 44 در همون سالها صحبت کردم، مورد تصدیق همه بود، منتها در عمل خب کارهایی انجام گرفت، بایستی شکرگزار بود، لکن اونچنان که حق اون سیاست ها بود عمل نشد. ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدیم، مردم باید بیان با امکاناتشون در وسط میدان اقتصادی، فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بیپایانی که در این کشور وجود دارد که واقعا این نیروها هم بیشمارن. بنده حالا سالهای متمادی است سر و کار دارم با قشرهای مختلف مردم، با قشرهای مختلف. در این حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار میشه که من میبینم ما از اینها هم غافل بودیم. اینقدر عناصر آماده به کار، دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها آماده کارند، تشنه کارند، دولت بایستی زمینه سازی کنه برای حضور اینها، اینها رو راهنمایی کنه که کجاها میتوانند این توان خودشون رو به کار ببندن، از اونها حمایت بکند. این مسئولیت عمده دولت اینه. حالا فعالیت اقتصادی دولت در یه بخش‌های ناگزیری قهرن وجود خواهد داشت، لکن باید فعالیت اقتصادی داده بشه به مردم که این در این سیاست‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته. مسئله ششم، امنیت اقلام راهبردی و اساسی است. در درجه اول غذا و دارو. باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیره که کشور در هیچ شرایطی در زمینه تغذیه و در زمینه دارو دچار مشکل نشه. این یکی از مؤلفه‌های اساسی در این سیاست‌هایی است که ابلاغ شده. باید خودکفا باشیم، باید زمینه‌های کاملاً کفایت کننده مورد توجه قرار بگیره. نکته هفتم، کاهش وابستگی به نفت. این از سخت‌ترین آسیب‌های اقتصادی ما یکی همین وابستگی به نفت. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده‌ها سال مایه فروریختگی‌های اقتصادی و فروریختگی‌های سیاسی و اجتماعی شد. باید ما یه فکر اساسی بکنیم. ما نمیگیم از نفت استفاده نشه. ما تکیه‌مون بر استفاده حداقلی از فروش نفت خامه. نفت رو میتوان به صورت فراورده در اختیار گذاشت. این تو این سیاست‌ها دیده شده. یه کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیره اینه. این همت بلندی لازم داره که ما در بند 13 این سیاست ها به این پرداختیم و جدن باید این بند عملیاتی بشه. موضوع هشتم، مسئله اصلاح الگوی مصرفه. مسئله صرف جویی، پرهیز از ریخت و پاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینه کردهای زائد. البته در این زمینه من خطاب اولم متوجه به مسئولانه. مسئولان نه فقط در زندگی‌های شخصی خودشون که حالا او یه مسئله درجه دوست، در درجه اول در حوزه مأموریت خودشون باید از ریخت و پاش به جد پرهیز کنن. اگر چنانچه این شد، یعنی ما مسئولین کشور به این اصل پایبند بودیم، اون وقت این روحیه، این خصلت، این اخلاق سرریز خواهد شد به مردم. ما امروز در بین مردم هم اسراف زیاد می‌بینیم، کسانی که دستشون به دهنشون میرسه. در خیلی از موارد اسراف وجود داره. خطاب هم می‌کنیم به مردم، لکن این از جمله جاهایی است که کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم. مجموعه مسئولین کشور بایستی در شؤون مجموعه تحت مدیریت خودشون به این توجه کنن. اسراف نباشه. الگوی مصرف یا الگوی حقیقتاً عاقلانه، مدبرانه، اسلامی باشه. ما به مردم نمیگیم که ریاضت بکشن. اینجور گاهی بعضی القا میکنن. بعد از آنی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، هنوز مرکبش خوش نشده، یه عده‌ای شروع کردن که اینها دارن مردم رو به ریاضت دعوت میکنن. نه، به هیچ وجه اینجور نیست، بلکه به عکسه. ما معتقدیم اگر این سیاست‌ها اعمال بشه، وضع مردم بهتر خواهد شد. طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد. در کشوری که تورم در حد مطلوب باشه، اشتغال در حد مطلوب باشه، اونجا مردم، عموم مردم در راحتی و آسایش و رفاه زندگی خواهند کرد. ما به مردم به هیچ وجه نمیگیم ریاضت. ما میگیم ریخت و پاش نباشه. مصرف کردن یک حرفه، بد مصرف کردن یه حرف دیگه است. من چند سال قبل از این در اول سال، در سخنرانی اول سال به تفصیل درباره این صحبت کردم. ما مسئولین باید این رو وجهه همت خودمون قرار بدیم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذایی، اسراف در دارو، اسراف در وسایل زندگی، اسراف در وسایل تجمل و آرایش و اینها بخش مهمی از منابع زنده کشور رو هدر می‌دهد. ما این هم یکی از چیزهایی است که بایستی مورد ملاحظه قرار بگیره. مصرف خوب و درست غیر از اسراف کردن و دور ریختن و ریخت و پاش کردنه. نکته نهم فساد ستیزی است. ما اگر می‌خواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشن، باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد. اگر امنیت رو می‌خواهیم، بایستی مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده قانون و شکننده قانون دستش بسته بشه. مبارزه با فساد اینه. این باید جدی گرفته بشه. امروز خوشبختانه مسئولین این رو میگن، لکن گفتن کافی نیست. همه مسئولین، چه مسئولین اجرایی، چه مسئولین قضایی و چه مسئولین قوه مقننه، در این جهت مسئولن. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور جوری بود مثل یک خانه بی در و دروازه، هر کی خواست آمد، هر جور خواست عمل کرد، هر چی خواست برد خورد، خب معلومه انسان نجیب شایسته متینی که میخواد از راه حلال ارتزاق کنه، این طبعا نمیاد جلو. شفاف سازی شرط اصلی این فساد ستیزی است. باید شفاف سازی بشه، باید فضای رقابتی به وجود بیاد، فضای باثبات باید به وجود بیاد. فعال اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. اون وقت در یک چنین فضایی اون کسی که با ابتکار خود یا سرمایه خود یا کارآفرینی خود ثروتی به دست میاره، نظام اسلامی تأیید میکنه اون رو، از او حمایت میکنه و تأیید میکنه. اگر چنانچه فضای سالمی شد، کسب ثروت، کسب درآمد یه چیزی مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام. این هم نکته نهم و نکته دهم که از مؤلفه های این سیاست های مقاومتی است، مسئله دانش محوری است که اینم یک مشخصه بسیار مهمی است. خوشبختانه وضع علمی امروز کشور این اجازه رو به ما میده که ما این بلند پروازی رو داشته باشیم که بخواهیم اقتصادمون رو اقتصاد دانش بنیان کنیم. که من حالا بعدن باز یه اشاره به این خواهم کرد. دانشمند و متخصص و شرکت‌های دانش بنیان و افراد مبتکر در کشور ما زیاد داریم و این جزء مهمترین زیرساخت‌های اقتصادی است در هر کشور. یعنی نیروی انسانی مهمترین زیرساخت اقتصادی برای یک کشور وجود نیروهای انسانی است. اگر چنانچه ما به این نکته که نکته دهم بود توجه کنیم، طبعا چرخه علم تا ثروت مخصوصا در بخش‌هایی که دارای مزیت هستند این به راه خواهد افتاد و امتداد پیدا خواهد کرد و این در اقتصاد مقاومتی انشاءالله روی میده. اینا مهمترین مشخصه هایی است که در این سیاست ها مورد توجه بوده. مطالب دیگری هم البته هست که در متن سیاست ها وجود داره. مهمترینش اینا بود که 10 نکته بود که من عرض کردم. خب سوال این است که آیا مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی به معنای این است که ما یک حرکت مقطعی می‌خوایم انجام بدیم؟ چون حالا کشور دچار تحریم و دچار فشار و دچار جنگ اقتصادی است. همچنانی که مثلا هیئت‌های فکر و عمل برای مقابله با جنگ اقتصادی تشکیل میشه، حالا این سیاست‌ها رو برای این ابلاغ کردیم؟ جواب این است که نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. این سیاست‌ها سیاست‌های بلند مدت است، برای امروز هم مفیده، برای دورانی که هیچ تحریمی هم ما نداشته باشیم مفیده. یعنی سیاست‌های بلند مدتی است که بنای اقتصاد کشور بر اینها گذاشته میشه، تدبیر مقطعی نیست، یک تدبیر بلند مدت، یک سیاست راهبردی است. طبعا کشوری مثل کشور ما، کشور ما کشور بزرگی است، کشور ریشه‌داری است، کشور دارای موقعیت ممتازی است، امروز در دنیا کشور بسیار آبرومندی است، دارای فرهنگ مترقی است، دارای سابقه درخشان و مترقی است، دارای هدف‌های بلندی است، حرف نوی مطرح کرده. کشوری با این خصوصیات نیاز دارد به اینکه اقتصاد او با همون خصوصیاتی باشد که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد ملاحظه قرار گرفته. عرض کردیم این سیاست‌ها سیاست‌های متحجری نیست، بسته نیست، که اگر چنانچه یک فکر جدید، یک طرح جدید، راه نوی در دنیا به وجود آمد، نتوانه اون رو در خودش حضم کنه، به هیچ وجه اینجور نیست، قابل انعطافه، میتوانه تکمیل بشه، میتوانه توسعه پیدا کنه، لکن خط مستقیمش تغییر پیدا نخواهد کرد. در متنی که ما ابلاغ کردیم در مقدمه این سیاست ها، چهار نکته اصلی رو به عنوان انگیزه این سیاست ها، عامل تهیه این سیاست ها ذکر کردیم. اینا رو من اینجا نکته رو اینجا تکرار میکنم. یکی اشاره به ظرفیت های فراوان مادی و معنوی کشور بود. اینو در مقدمه ابلاغ شده یعنی سیاست ها به این اشاره کردیم. این بسیار مسئله مهمی است. ظرفیت های کشور خیلی وسیعه. خیلی از ماها آگاه نیستیم به گستره این ظرفیت های عجیب، یا به اهمیت اون توجه نداریم. میدونیم آمارها دست ما هم هست، بعضی از مسئولین اینجورن، آمارها رو دارن، اهمیتش مورد توجه اونها قرار نمیگیره. مثلا حالا از باب مثال نیروی انسانی که من یه اشاره هم قبلا کردم، ما الان از لحاظ نیروی انسانی جهت دارا بودن نیروی جوان در بهترین وضعیتی. یعنی الان بیش از 31% جمعیت ما بین 15 سال تا 29 سال سن دارن. این وضعیت عالی است، فوق‌العاده است. البته اگر اونچوری که من مکرر توصیه کردم در مورد نسل مورد توجه قرار نگیره، این امتیاز رو در آینده نچندان دور از دست خواهیم داد. سیاست‌های نسل هم انشاءالله ابلاغ خواهد شد، اونها هم در دست تهیه است. فعلا اینجوری است وضع ما، 31% یعنی بیش از 31% ما جوان داریم. 25 برابر اول انقلاب دانشجو داریم. جمعیت کشور اول انقلاب از اول انقلاب تا حالا 2 برابر شده. جمعیت دانشجو 25 برابر شده. یعنی ما از 120 هزار رسیدیم به 4 میلیون و 100 هزار. چیز مهمی است. خیلی حادثه عظیمی است. هم این رشد مهمه، هم این دارایی که فعلا داریم مهمه. 10 میلیون دانش آموخته دانشگاه ها رو داریم. 65 هزار عضو هیئت علمی داریم که این بیش از 10 برابر اون چیزی است که در اول انقلاب وجود داشت. تا 5000 شرکت دانش بنیان داریم که 17000 متخصص و فعال الان در این شرکت ها مشغول کارن. ظرفیت ها ببینید چقدر مهمه. نتیجه این شده که طبق گزارش پایگاه هایی که رتبه علمی کشورها رو مشخص میکنن، ما در رتبه 15 دنیاییم. یک پایگاه رتبه 16، یک پایگاه رتبه 15، در این حدود که اینا البته مال سال میلادی گذشته است، 2013 است. این چیز مهمی است. ما در بعضی از رشته های علمی رتبمون از این بالاتره. در بعضی از رشته های علمی ما جزو 7 کشور 8 کشور دنیا، در بعضی جاها جزو 4-5 کشور اول دنیا قرار داریم. اینا این اون زیرساخت اساسی است که گفتم نیروی انسانی. یک ظرفیت دیگر سرمایه های معدنی است. رتبه اول نفت و گاز که سال گذشته بنده اول سال گفتم ما در مجموع دارایی نفت و گاز زیر زمین در دنیا اولیم، در مجموع، در گاز دوم، در نفت هم حالا دوم یا سوم. اخیراً آقای رئیس جمهور یک گزارش رو به من دادن که در گاز اولیم ما، در خصوص گاز اول، در نفت دومیم قطعاً. خیلی چیز مهمی است. هیچ کشوری در دنیا به قدر ما، به قدر ایران ما، نفت و گاز نداره. نفت و گاز رگ حیاتی امروز دنیاست. لااقل امروز اینجوره، تا سالها هم اینجور خواهد بود. حالا کی بشریت از نفت و گاز خلاص بشه، بی‌نیاز بشه، او معلوم نیست. این ماده حیاتی و اصلی در کشور شما از همه دنیا بیشتره. این ظرفیت کمی است، این چیز کوچکی است. حالا این نفت و گاز بود، سرمایه های معدنی دیگر، معادن طلا، معادن سیمان، معادن فلزهای کمیاب، فلزهای کمیاب، فلزهای ارزشمند. گزارش هایی که به ما میرسه خیلی گزارش های تکندهنده است در برخی از بخش ها. این ظرفیت های معدنی کشوره. ظرفیت صنعتی و معدنی که متنوع است و انبوه. رتبه اقتصادی 17 در اقتصادهای جهان که این جزو آمارها و گزارش‌های بین‌المللی است، با حدود 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی. سرمایه‌های زیربنایی، راه، سد، امروز حدود بیش از 600 سد در کشور در اندازه‌های مختلف وجود داره. انقلاب اسلامی این کشور رو در وضعیتی تحویل گرفت که حدود 10-15 تا سد در سرتاسر کشور بود. امروز 600 و اندی سد در کشور هست، در اندازه‌های بزرگ و کوچک، بعضیش بسیار مهم، بزرگ. راه هم، مسئله راه هم همینجور، آمارهای راه هم آمارهای خوبی است. ظرفیت و مزیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد، موقعیت چهارراهی شمال و جنوب و شرق و غرب که مسئله ترانزیت رو، که مسئله بسیار مهمی است، اون هم توضیح میده برای ما. تنوع اقلیمی، ظرفیت انرژی های پاک، انرژی آب، خورشید، انرژی هسته‌ای، این ظرفیت‌ها در کشور وجود داره. بنابراین این نکته اول از نکاتی که ما رو برمی‌انگیزه که به دنبال یک مدلی، یک الگویی از اقتصاد باشیم که اسمش اقتصاد مقاومتی است. نکته دوم مشکلاتی است که داریم، مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا، که اینها جز با یک حرکت اقتصادی جمعی مهم امکان نداره برطرف بشه. یکیش وابستگی به نفت که عرض کردیم، یکیش عادت و به واردات، اون هم واردات بدون اولویت. عادتی است متاسفانه دوچار این عادتیم، این عادت رو هم نتوانستیم کنار بگذاریم. نگاهمان به تولید خارجی است. تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما، نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما، اشکال در الگوی مصرف، اشکال در مسئله تولید، اشکال در بهره‌وری، اینا مشکلات موجود کشوره. باید با اینا مقابله کرد. یکی از چیزهایی که هر انسان دلسوزی رو، هر مسئول با همتی رو برمی‌انگیزد برای اینکه کاری و حرکتی از قبیل اقتصاد مقاومتی انجام بده، وجود همین مشکلاته. اینا جز با یک حرکت جهادی و جمعی و دلسوزانه و مستمر با الزاماتی که دارد که عرض خواهم کرد میسر نخواهد شد. نکته سوم تهدیدهای اقتصادی خارجی است. خب تحریم ها از قبل بود، منتها این تحریم ها از حدود زمستان سال 90 تا امروز تبدیل شده به جنگ اقتصادی. دیگه اسمش تحریم هدفمند نیست، یه جنگ تمام عیار اقتصادی است که متوجه ملت ماست. علتش هم نه مسئله هسته‌ای است، نه مسئله حقوق بشر، نه مسائل دیگری از این قبیل. علتش رو خود اونا هم میدونن، ما هم میدونیم. علت استقلال خواهی ملت ایران. علت داشتن یک حرف نو بر پایه مبانی اسلامه که برای کشورهای دیگه و ملت‌های مسلمان الگو خواهد شد. میدانن که اگر جمهوری اسلامی در این عرصه‌ها و میدان‌ها موفق شد، دیگه جلو رشد این حرکت رو در دنیا نمیشه گرفت و این یک حرکت مهمی است. مسئله اینه. حالا یه روز بهانه انرژی هسته‌ای است، یه روز غنی‌سازی است، یه روز حقوق بشر، یه روز حرفای از این قبیله. ما تحریم‌ها علیه ما قبل از اینکه اصلا مسئله انرژی هسته‌ای مطرح هم بشه وجود داشت، بعدش هم وجود خواهد داشت. این مسئله هسته‌ای و این مذاکرات و اینا اگر انشاءالله به حلی، نقطه حلی برسه، باز خواهید دید همین فشارها وجود خواهد داشت. باید در مقابل این فشارها مسئولیت سازی کرد، باید استحکام بخشی کرد به بنای داخلی. اقتصاد رو باید قوی کنیم تا دشمن از تأثیر گذاری از این ناحیه مایوس بشه. وقتی دشمن مایوس شد، خیال ملت و مسئولین کشورم راحت خواهد شد. نکته چهارم، خب بحران‌های اقتصادی جهانی است که اشاره کردم قبلا، که البته ناشی است از اقتصاد غرب، اقتصاد آمریکا. در اروپا هم در حقیقت سرریز مشکلات در آمریکا مشکلات رو دامن زد، اگرچه زمینش وجود داشت. در جاهای دیگه هم همینجور. ما هم که نمیخوایم دور خودمون حصار بکشیم، ما نمیخوایم، نمیتوانیم و نمیخواهیم که از لحاظ اقتصادی ارتباطات رو با دنیا قطع کنیم. نه ممکنه، نه مطلوبه. بنابراین تحت تاثیر اینها قرار میگیریم، باید مقاومت سازی کنیم. این چهار نکته، در واقع چهار دلیل و چهار انگیزه برای ضرورت اقتصاد مقاومتی بود. این هم بخش دوم عرایض ما. بخش سوم الزامات و انتظارات. خب حالا این طرح بزرگ، این نقشه راه همه جانبه و وسیع مطرح شد. صرف مطرح کردن سیاست ها که مشکلی رو حل نمی کنه. این آغاز راهه. کارهایی باید انجام بگیره. در درجه اول عزم جدی مسئولان و مدیران اصلی و فعالان مردمی است. باید تصمیم بگیرن. مسئولین کشور چه در درجه اول قوه مجریه، مسئولان دولت و نیز قوه مقننه و قوه قضاییه و بخش‌های گوناگونی که ارتباطی با مسائل اقتصادی دارند، حتما بایستی تو این مسئله عزم جدی و راسخ داشته باشند. بدون تصمیم جدی و راسخ کار پیش نخواهد رفت. دوم، ورود در میدان عمل. این عمل در اینجای عمل صالحه. هر کسی که در این زمینه اقدام و عمل بکند قطعا مصداق و عمل و صالحات خواهد بود. این طرح کلی، این نقشه راه بزرگ باید تبدیل بشود به برنامه، برنامه های گوناگون. اگر این شد، اون وقت حماسه اقتصادی به معنای واقعی کلمه به وجود خواهد آمد. ما امسال رو گفتیم سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، به حمدالله حماسه سیاسی به وجود آمد، حماسه اقتصادی تغییر افتاد متاسفانه، لیکن حالا در پایان سال این سرآغازی برای حماسه اقتصادی خواهد بود که قطعاً باید انشاءالله در سال 93 با جدیت کامل از سوی مسئولین باید دنبال بشه، در عمل باید شروع بشه. مسئله سوم تبدیل به برنامه و سیاست‌های اجرایی است که دستور این کار از سوی رؤسای سه قوه داده شده، هم رئیس جمهور محترم، هم رئیس محترم قوه مقننه، هم رئیس محترم قوه قضاییه دستور دادن به زیر مجموعه خودشون که برنامه‌های اجرایی رو در هر بخشی تهیه کنند. منتها من بخوام تأکید کنم بر روی زمان بندی. باید زمان بندی کنید. من بخشنامه‌هایی که آقای معاون اول برای دستگاه‌ها فرستاده بودن دیدم. باید زمان بندی بشه، مشخص بشه که چقدر کار پیش رفت و تا کی بایستی انتظار تحقق این برنامه سازی را و بعد اجرا را تا کی باید داشت. باید شتاب بگیره، سهم هر قوه‌ای معین بشه در قوای مختلف، به خصوص قوه مجریه سهم هر دستگاهی مشخص بشه. شاخص ها به خصوص شاخص های زمانی معین بشه که بتوان نظارت کرد، بتوان فهمید پیشرفت کار را و صحت مسیر را. چهارم، هماهنگی میان بخش‌های گوناگونه که البته سازوکار این هماهنگی رو باید رؤسای قوا معین کنن. هماهنگی کمک خواهد کرد. هماهنگی بین مجلس و دولت، بین مجلس و دولت و قوه قضاییه، بخش‌هایی هست که بدون هماهنگی نمیشه حرکت کرد. بخش‌هایی هم هست که هماهنگی دارای تأثیره ولو نه به اون اندازه. به هر حال هماهنگی لازمه. سازوکار هماهنگی رو باید رؤسای سه قوه ان شاءالله تهیه کنن. مسئله پنجم، نظارت در همه سطوح. باید نظارت بشه. هم رؤسای قوا باید دستگاه‌های خودشون رو تحت نظارت قرار بدن، هم مجمع تشخیص موظف است که به مسئولیت نظارتی که داده شده به طور کامل عمل کنه و ببینه که چه داره اتفاق میفته. رهبری هم نظارت خواهد کرد انشاءالله، دستگاه ما هم نظارت خواهد کرد. نظارت بنابراین یکی از الزامات اصلی است. مطلب ششم رفع موانع است. موانعی وجود داره که اینا رو میشه برداشت، چه موانع قانونی که من به رؤسای محترم سه قوه در اون جلسه‌ای که داشتیم گفتم قانون روی قانون آمدن کار رو مشکل میکنه، قوانین مزاحم رو باید برداشت. این کار رو مجلس میتوانه انجام بده، والا ما حالا قوانینی داریم بازی قانونی روی اون قانون وضع بکنیم قابل تفسیر و مشکل تراشی است. نه، باید ملاحظه کرد، دقت کرد، قوانین مزاحم رو پیدا کرد. مزاحمت های حقوقی و قضایی وجود داره، موانع حقوقی و قضایی وجود داره که اینها رو باید شناسایی کرد و برداشت. بایستی فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، سرمایه گذاران، دانشمندان احساس کنند که با موانع غیر معقول مواجه نیستند، بتوانند حرکت کنند. الزام هفتم، کار لازم هفتم گفتمانسازی است. باید ارائه تصویر درستی از اقتصاد مقاومتی انجام بگیره. البته صدا و سیما و رسانه های کشور موظفند، اما مخصوص اونها نیست. دستگاه های تبلیغاتی مخالف با کشور، مخالف با انقلاب، مخالف با پیشرفت ملی ما خیلی چیزا تو چنده دارن و شروع هم کردن، ما دیدیم. بعد از این هم بیشتر درباره اقتصاد مقاومتی اشکال تراشی، مانع تراشی، گاهی هو کردن، بی اهمیت جلوه دادن اونچه که در کمال اهمیت و نهایت اهمیت، از این کارا میکنن. نقطه مقابل بایستی کار بشه، مسئولین، صاحبان فکر و دلسوزان بایستی تصویر درستی رو از این حرکت بزرگ و عمومی ارائه بدن و گفتمان سازی بشه، مردم بدانن و معتقد باشن و بخواهند. در این صورت کار عملی خواهد شد. آخرین نکته هم که در این زمینه عرض میکنم و عرایزم رو تمام میکنم، پایش و اطلاع رسانی است. بایستی مرکز رصد قوی و بینایی وجود داشته باشه که به طور دقیق پایش کند پیشرفت این کار رو، اطلاعات رو گردآوری کنن، پردازش کنن، استنتاج کنن و احیانا حرکتی که باید در هر مقطعی و هر مرحله انجام بگیره اون حرکت رو مشخص کنند، شاخص سنجش برای هر بخشی معین کنند و در نهایت اطلاع رسانی به مردم انجام بگیره. این مردم دوست دارن بدانن. این مجموعه عرایزی است که ما به شما برادران و خواهران عزیز میخواییم عرض کنیم، خواستیم عرض کنیم. کار بزرگی شروع شده. این کار بزرگ رو میتوانیم ما انشاءالله با همت، با توکل به خدای متعال این کار بزرگ رو قدم به قدم با شتاب متناسب و لازم انشاءالله پیش ببریم و جوری هم هست که به اعتقاد من آثار و نتایج او بلند مدت هم نیست. برنامه ها برنامه های بلند مدتی است، لکن نتایج او خیلی زود به دست خواهد آمد انشاءالله. یعنی شروع ثمرات این کار و احساس عمومی مردم برای شیرینی این نتایج این کار انشاءالله دیر و دور از دسترس نیست. انشاءالله این رو امیدواریم در همین دولت با پیشرفتی که انجام میگیره، با کاری که انجام میگیره، مردم احساس کنن و بچشن ثمرات این حرکت عمومی و بزرگ رو. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما کمک کنه، همه ما رو هدایت کنه، ضعف‌های ما رو به ما نشان بده، ما رو بینای ضعف‌ها و نقص‌های خودمون قرار بده، اونچه که موجب رضای اوست اون رو به ما الهام کنه و ما رو موفق به انجام اون قرار بده. از همه شما برادران و خواهرانم تشکر میکنم که نشستید و گوش دادید. انتظار دارم که انشاءالله این گوش دادن مقدمه یک حرکت عمومی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.